بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره اقسام روايات و مصطلحات حديث بحث میکردیم. برای یادآوری با یادآور میشویم که حدیث و روایت یک تقدس و عظمت ذاتی دارد و آن عبارت است از نسبت به معصوم، نسبت و اضافه به معصوم. کلامکم نور، ذات حدیث و روایت نور است و نقل حدیث هم قابلیت می‌طلبد که یکی از معنای لا یمسه الا المطهرون این است که روایت تو کسی نقل کند که باطن پاکی داشته باشد و طبیعتاً همون طوری که گفته می شود اسم ائمه معصومین نباید بدون وضو ذکر بشود، به ویژه آمده است که اسم صدیقه طاهر سلام الله علیها بدون وضو اسم بردن خلاف آداب ولایی است. اسم ائمه بدون وضو برده نشود، کلام ائمه هم بدون وضو و پاکی باطن نباید نقل و ذکر بشود که سنخیت پیدا کند. کلامکم نور، باطن اگر گناه نداشته باشد قابلیت دارد. این اولا. و ثانیا نقل روایت بر اساس برنامه عبادی باید قربتا الالله قصد شود که عبادت بزرگیست در یک جمله نوشتن روایت ثواب عظیم که گفته می شود در بهار مرحوم مجلسی نقل می کند که اگر کسی یک صفحه بحث روایی و معرفتی بنویسد بین نویسنده و آتش جهنم حائل و مانع می شود. این نقل روایت، اول پاکی باطن، وضوع و قصد قربت، و بعد یک مقدار از لحاظ علمی آشنایی سواد، و بعد هم بعد از این سه تا مقدمه دقت در نقل، در نوشتن و گفتن. آمده است روایتی را که نقل میکنید باید به عبارت فصیح، درست مخارج حروف رو درست ادا کنید و اگر نوشتید با خط خوانا و درست بنویسید. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری دانند. الان دیگه متاسفانه لذا نقل روایت از باب یک سنت حسنه گفتند که نیاز به اجازه دارد دیگه. اجازه روایت یک مرتبه از فضیلت ارزشه که کسی میتوند اجازه دارد که روایت رو نقل کند. لذا مرحوم علامه مجلسی اول، من عالم به غیب و به اذهان که نیستم ولی اظهاراتو که میبینیم علامه مجلسی اول ولایتش پررنگتر از فرزندش دیده میشود، علامه صاحب دهار. علامه مجلسی اول در کتاب شرح من لا یحضره الفقیه که فارسی هم هست و اسم اون کتاب لوامع صاحب قرانی، در اونجا می نویسد در بحث نقل اخبار که جمعی از فقها واجب می دانند که نقل خبر باید با اجازه باشد، یعنی بدون اجازه نقل خبر و روایت جایز نیست. و بعد یک نکته رو شما شنیده اید، الان براتون توضیح بدم کامل بشد. نقل به مضمون، شاید شنیده اید و از شما سوال بشود میگید بله روایت رو میشد نقل به مضمون کرد، میگید بله، اینجوری میگید دیگه. تحقیق این است که مشهور لا اصل له اینجا مصداق دارد، همچی چیزی نیست. برای اینکه اگر مضمون روایت را آدم نقل کند دیگر نقل روایت نیست، اشتباه اینه. آزادید نقل کنید، العهدت و علیکم، کم و زیاد که ممنوع، منتها نقل روایت دیگه نیست. اما اگر مضمون رو نقل کنید بگید روایت است، خلاف واقع، خلاف واقع، کذب واضح. و مدرکی که گفته شده است با همین یه دقت کوتاه روح مسئله دستتون آمد که اون مشهور لا اصل له این شد. اما مدرکی که در این رابطه گفته شده است دال بر جواز نقل مضمون روایت، کتاب علوم الحدیث صفحه 77، وصول الاخبار 137، گفته می شود که روایتی است از محمد ابن مسلم و همینطور از داوود فرقد، که محمد ابن مسلم رو که می شناسیدش، داوود ابن فرقد هم از اجلا و ثقات و مورد اتفاق است در وساقت و صحت. نقل شده است به این مضمون که از آقا امام صادق پرسیدن محمد ابن مسلم که روایت رو میتونم چیزی کم و زیاد کنم لفظشو به این مضمون؟ آقا فرمود در صورتی که معنا را خوب توجه میکنی و کم و زیاد نمیکنی اشکالی ندارد. روایت داوود فرقد هم به همین مضمونه. از آقا سوال شد و جواب هم تقریبا همون جواب بالا. چه نتیجه گرفتیم؟ از این روایت ها این نتیجه رو گرفته اند که روایت را اگر نقل به معنا بکنند جائزه. میبینیم این روایت ها دلالت به این مطلب ندارن. چرا؟ اولا محمد ابن مسلم خصوصیت دارد. شما در تعمیم بیان، در عمومیت دادن برا بیان، نیاز به این دارید که خصوصیتی در محل و مورد بیان وجود نداشته باشد. و اگر احتمال خصوصیت در حد احتمال عقلایی بود، زمینه برای عمومیت وجود ندارد. شک در تحقق عمومیت میکنیم. شک در تحقق عمومیت مساوی است با عدم تحقق آن. معلوم شد؟ این اولا. و ثانیا نفرموده است که این نقل روایت است، نقل معنا. خب بله، نقل معنا جائزه. نقل معنای روایت چیزی است و نقل خود روایت چیزی دیگر. بنابراین نقل معنای روایت به معنی نقل روایت اساسی ندارد. مضافاً بر این، در همان منبع بالا روایتی است از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام میپرسد درباره آیه یستمعون القول فیتبعون احسنه. اول آیه چه بود؟ و بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. و همه ایمان شیعه هستیم دیگه. شیعه یعنی قرآن حفظ نیستیم. علامت شیعه اگر باید داشته باشیم یا قرآن حفظ باشیم که خدای نخواستن. خب بنابراین فبشر فدره دیگه درسته، فبشر عبادی الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه. سؤال شد از امام صادق، ترجمهش که معلومه، مژده بده به کسانی که میشنوند قول را، سخن را و پیروی میکنند بهترین آن قول را متابعت میکنند. آقا در جواب فرمود هو رجلو یسمع الحدیث فیحدث به کما یسمعه لا یزید فیه ولا ینقص منه. خب اینو بنویسید دیگه، من که حفظ کردم آوردم برای شما، حداقل شما بنویسید. کامل شد؟ بسیار خوب. می‌فرماید منظور از این آیه کسی است، مردی است، هو رجل، مردی است که حدیثو میشنود و اون حدیثو نقل میکند همون طوری که شنیده است، نه کم نه زیاد. لا یزید فیه ولا ینقص منه، نه به او در او چیزی اضافه میکند و نه از او چیزی کم میکنه. خب این معینه بر این مطلب شد که حدیث باید به عین تعبیر نقل بشود، ازف الازالک، که اگر در باز باشد برای تصرف و عدم دقت خطراتی پیش میاد، اضافه و کم میشد. الان متاسفانه که اجازه حدیث به طور کل خیلی کم رنگه، هست ولی نادر. عزیزانی که حدیث می نویسن اجرهم علی الله، بخصوصا در تبلیغات و اینا، در یکی از مساجد بسیار پر جمعیت و با شکوه قم خودم دیدم، دیدم تابلوی بزرگی یه دونه حدیث نوشته است نسبت داده به پیامبر، یه دونه حدیث نوشته بود نسبت داده بود به امام باقر. دیدم اون حدیثی که به پیامبر نسبت داده بود حدیثی بود که من دیده بودم از امام باقر بود، احب الاعمال الالله ما داوم علیه العبد و این قل. خیلی زیباست، نسبت داده بود پیامبر، حدیث از امام باقر در اصول کافی، احب الاعمال الالله ما داوم علیه العبد و این قل. این کارسازه، استمرار کارسازه. شما در درستون یادتون نرود، اگر درس خیلی پرحج پرحج بخوانید برای مدتی، بعد مدتی هم ترکش کنید، به جایی نمیرسد. اگر با کمیت نسبتاً پایین هم بخوانید ولی استمرار بدید موفقید. اونهایی که به جایی رسیده اند از استمرار رسیده اند. مرحوم شیخ صدرا میفرمود که من تنفسم درسه، یعنی استمرار شده است حالت روحی من. دقت کردید؟ حدیث اینه، این نسبت داده بود به حضرت رسول، پایینش یه حدیث نوشته بود، حدیث خودش دیگه، که اشتباه اینه. من عبارتو نخوانم یا بخوان عبارتم حفظم، ولی شما وقتی اونو تطبیق نکنید که غیبت نشه. بالاخره نوشته بود از پیش خودش یه چیزی که الابقاء على العمل خیر و سعادتون، الابقاء على ابقاء العمل او ابقاء على العمل سعادتون عظما. مثلا ساختارو که دیدم، ساختار دو نسبت داده بود به امام باقر. مسئول حدیثو خواستم بهش گفتم حاج آقا اولی منصوب به پیامبره، از امام باقر نیست، ولی ممکنه یک حدیث از دو تا معصوم باشد. من ادعای علم شامل و کامل نمی کنم، ولی حدیث از امام باقره، شایدم از حضرت رسول باشه، بگردید. گفت نخیر، کار ما دقیقه، با کمال جرأت و قدرت کار ما دقیقه ها جا. من بازم با تواضع ولی کوتاه نیامدم، چون اونجا نمیشد کوتاه. اگه برای خودم هم بود کوتاه میامدم، برای روایت بود کوتاه نیامدم، منتها با اخلاق ضعفایی که دارم. گفتم به احتمال 90% به این مضمون از امام باقر از حضرت رسول نیست، و اون تکه پایینی که نوشته اید به احتمال بازم 90% میفهمم حدیث نیست، ساختار رو میفهمم. پیدا بود برای ذهن حقیر که حدیث نبود، تیتر بود. نویسنده اشتباه میکنه، یه تیتر رو میبینه پاش اسم از امام باقر که آمده، به اسم امام باقر اون حدیث اعلام کرد، الابقاء علی العمل مثلا سعادتو. اینا گفتم این تیتره، این روایت نیست. آمد دومیش رو که خواست که مسئول گفت آقا ما از کامپیوتر میگیریم، یعنی درجه بالاتر از کتاب و اینا از کامپیوتر میگیریم. جوان هم بود و تند و تیز. گفتم بازم خواست آنا، گفتم که شما ببینید این ظاهرا حدیث نیست، این تیتره، و اونم از حضرت رسول نیست، از امام باقر. برای احتیاط رفتم خودم گشتم، و جناب آقای نعیمی عزیز ما هم در اینترنت و کامپیوتر اینا که خیلی رفیقه، به ایشان هم گفتم، گشت و به قول خودشان جستجو کرد، قول خودشان کلمه انگلیسی میگه، یعنی سرچ کرد، رفت و همه جاها را که گشت گفت اونو نیافتم. من از اول میفهمیدم که حدیث نیست، سیاقت معلومه. بعد از یکی دو روز اومدن یواشکی تابلو رو عوض کردن، ولی تفلکی ها نگفتن که عفوان و معذرتن یا تشکر، حالا عیب نداره، اون هرچه دلیلی پیش خودشان بود. اشکال اینه که در مجامع علمی و معرفتی ما در حوزه علمیه قم حدیث نقل بشود نسبتش درست نباشد، یک اصلا حدیث نباشد، دو مصیبت عظماست. چرا؟ چون رجال نمیان. بحث رجال که نخونن، دقت رجالی که نباشه همینه، فکر میکنه چیز ساده است، می‌نویسیم، حالا اگه گرفت گرفت، نگرفت که نگرفت، اینه دیگه. بنابراین نقل حدیث نیاز به اجازه دارد. اگر بدون اجازه کسی مبادرت کند به نقل حدیث، این خطراتو دارد که به شما گفتم.
کل امور واحد که میفرمان حالا حدیث از پیامبر باشه، ما انتظار داریم مشکل داریم.
آها این ولی خیلی خوب، از اون استنباطات جوان مردانه و جوانانه شماست. به حضور شما خوبه، این کلهم نورون واحد یک مطلبی است، نسبت کلام بهش یک تن از ائمه مطلب دیگری است. کلام را که نسبت میدید به متکلم خاص باید نسبت بدید. کلکم نورون واحد، انوار الهی هستند، از حیث نور و ظلمت تحت یک عنوان کلی است. اون یک مطلبی است، این مطلب دیگر. بارک الله فی صفقتک، شما آدم خوبی هستید. اگر فراموش کردی مطلب دیگه است. آقای رضایی میگه نکته خوبی است. اگر فراموش کردی خب معلومه، بگید از معصوم، اون که بله عنوان را تغییر بدید. درسته درسته.
روایت هستش که امام میگه که هر چی من میگم از پدرم میگم، هر چی پدرم میگه از پدرش میگه، تا میرسه به حضرت رسول. هر چی ما میگیم از پیامبر، پیامبر از میگه از خدا.
بله درسته، بسیار خوبه، خیلی خوبه، مرحبا به ناصر انا، تایید کردید حرف من. ما اینو رو بله، اون بازم مطلبی است و این هم مطلب دیگری است. ببینید دقت میخواد، همینه که نقل حدیث نیاز به دقت داره. اینی که ما حدیث رو از یک معصوم شنیدیم میگیم قال صادق، این نسبت ما نسبت میدیم از بیان، نسبت ما چیه؟ نقل میکنیم صدور اون کلام را از خود امام صادق. این معنای روایته، نبودیم اون رو شما. معنای روایت نقل کلام معصوم. بنابراین ما باید به دقت نقل کنیم، بگیم قال صادق. اما اونی که میگن آقا امام صادق سلام الله تعالی علیه که ما چه میگیم از پدر، از آبا، از اجداد، از حضرت رسول، درسته. اون معناش اینیست که عین این کلمات باشد. هر چیزی که ما میگیم در معنا همون است که رسول الله به طور کل برا ما آموخته است. بسیار خوب، مطلب که تا اینجا گفته شد. بله، ولی جزء انتصاب به غیر واقعی که باشد اتهام دیگه. بله، یعنی خلاف واقع، خلاف واقع، بله، خطر، حد اقل خطر
داره. یکی از مراجع حضوردار رسالی دست خالی هم داره، اگر این دفعه نسبت دارید به کسی دیگری از همون معصومین اشکال نداره، گذر واطف نمی کنه، مطابق شده که از اصل صدورش که معصوم فرمون باید مطمئن.
بله درست، نسبت به معصوم داد، نسبت به معصوم ابن نداره، معصوم عنوان کلیست، قابل صدق برا هم است. این مطلب که گفته شد، الان اقسام رو یک بار دیگر عنوان کنیم. بفرمایید.
ماهی مورد را نزمان اگر کسی
گفتش آقای سیدنا فرمودن
قرآن قرآن رو قمت
نه غلط خوندن که آدم تواناییشو ندارد، یک مطلبیه. یه مرتبه آدم قرآن رو قصدن غلط میخونه، مطلب دیگه است. اشتباه هم قرآن وارد نیست، میخواد برای آموزش غلط بخونه، اون عرفان بهش نمیگه قرآن تحریف کنه. اگر عمدن غلط میخونه و میدونه خودش، روزه رو باطل.
روایت بودن 100 سال کتابت ممنوع، حدود 100 سال کتابت ممنوع که روایت داریم. بس
معمولا
تو
سینا
مردم روایت رو تو
سینا شده. الان میگم
بس اگر ما بخواییم بگیم نقل به معنا تحکیل کنیم، یعنی در واقع تقریبا نقل
الان میگم عکس و عقف به اصطلاح عکسشو میگم، همین الان براتون شرح میدم. دلیل دوم، اجازه بدید دلیل باز گوش میدم فرمایش. نکته دوم دال بر نقل اصل این است که محدثین از قدما، اونهایی که در زمان امام صادق بوده اند، یک از لحاظ علمی دقیق، حافظه اون روز با حافظه آلا فرقش زمین تا آسمان، دو دقت و توجهی که به خود امام داشتن، سه نفوذ خود کلام امام در قلب اصحاب، چهار دقت و تقوا و رعایت و احتیاط، پنج کتابت اصول اربع مئه کتابت، 400 تا اصل نوشته شده در زمان امام، کتابت هم بوده است. بنابراین این اول، آخر سر در پایان این قسمت از بحث میگیم اصل این است که روایت عینش باید باشد، خود کلام معصوم به عنوان کلام و کم نور که از خود کلام امام، از خود متن آدم نورانیت میفهمد و عظمتی. شما تجربه کنید، منبر اگر میرید بحث اخلاقی میکنید، یه مطلب روایی را دقیق از رو کتاب کافی بخوانید با اون شرایط، میدونید تأثیر گذاریش خیلی ملموستر است تا اینکه نقل مضمون یا سر و پا شکسته باشد. این مطلب تا اینجا به عنوان درآمد است. اما درباره تقسیمات روایات به عرض شما رسانده شد اجمالاً که روایات تقسیمات زیادی دارد، اما بعض از تقسیماتش خیلی جزئی و یا غیر مبتلا به در بحث و یا مهجور است. اون تقسیماتی که گویا بهش بر می‌خوریم یا یک رجالی باید بداند تقریبا در عدد 6 تا تقسیم می شود. 6 تا تقسیم داریم برای روایت. این تعدد تقسیمات برخواسته از تعدد اعتبارات است. هر تقسیمی در اثر یک اعتباری است. به عرض شما رسانده شد اجمالاً تقسیم اول عبارت است از تقسیم روایات و تقسیم حدیث به روایات و قدسیات و جعفریات به اعتبار صدور. این تقسیم به اعتبار صدوره که گفتم و شرحشو قبلا دادیم. دو، تقسیمات به اعتبار کمیت و تعداد راوی که عبارت است از تقسیم خبر به متواتر و مستفیض و خبر واحد. سه، تقسیم حدیث به اعتبار وصف راوی که عبارت است از 4 قسم معروف که همین مشهور و معروفه: صحیح و حسن و موثق و ضعیف. 4 تقسیم حدیث به اعتبار سند و طریق، اتصال و عدم اتصال، که عبارت است از مسند و مرسل، مجهول، مرفوعه و مقطوعه. 5 مورد. مرفوعه و مقطوعه اینا رو همه رو میرسیم شهر. الان لیستش رو پیش شما میگم. فعلا ما در تقسیم سوم هستیم، اگه وقت بود شهر میدم. 5 تقسیم 5 عبارت است از تقسیم حدیث به اعتبار عمل اصحاب که تقسیم می شود به معمول بها و معرض عنها. 6 تقسیم حدیث که این تقسیم جدید و خیلی مهمه، به اعتبار قلمرو و حوزه بیان. این تقسیم عبارت است از تقسیم روایات به روایات احکام و روایات اخلاقی. تشخیص روایات احکام و روایات اخلاقی ظریف، لازم، بسیار مهم برامون. معارف رو در مجموعه قسمت احکام میاریم. عقاید رو احکام میاریم. عقاید احکام، معارف میشد اخلاق. مشابهت اسم رو بعد از این که آمدید، عده از مصطلحاتی داریم که آقای ترابی اشاره میکند. بعد از این تقسیم 6 تا تقسیم رو که گفتیم میرسیم به مصطلحات، مصطلحاتی که لازمه و باید یک رجالیه که بحث خارج و استنباط احکام رو پی میگیرد باید این مصطلحات رو مطلع باشد، مثل مشترک، مصحف، مدرج، شاز، عالی، مقبول، معتبر، قوی، غریب، عزیز. این مصطلحات هم حداقل باید بفهمیم تا با رجال و درایه آشنا باشیم. تتمه تقسیم سوم رسیده بودیم. چه بود؟ تقسیم سوم ما به اعتبار وصف راوی صحیح و حسن و موثق و ضعیف. صحیح و گفتیم که سه تا قسم دارد: اعلا و اوسط و وسطا و ادنا. شرح دیگه نمیدم، تکرار میشه. حسن رو هم ظاهرا گفتم، یا سریع اشاره کنم. حسن، خبر حسن یا روایت حسنه عبارت است از روایتی که تمام راویان آن موثق و عادل نباشه، بلکه عادل هست اما بعضی هاشان موثق نیست. به چه معنا؟ به این معنا راوی عادل است. عدالت در اصطلاح روایت یعنی امامی المذهب. عدالت در فقه اجتناب عن ارتکاب المعاصی الکبیره غالبا، در رجال امامی مذهب. عادل هست اما موثق نیست. چرا موثق نیست؟ درباره اش توثیق خاص نیامده که بگد. توثیق خاص بارزترین عبارتش چیه؟ عینون ثقتون، عینون ثقتون. همچه توثیقی درباره اش نیامده اما مدح آمده است بدون ذم. مدح بدون ذم، مدح تنها نیست، اشتباه نشد. مدح به شرط عدم ذم، که ذمی دربارش نرسیده باشد. مدح چی چیه؟ مدح معروف قاریون، قاریون قاریه، شاعرون، کاتبون، ولائیون. این آمد دیگه دربارش نگفتن ثقتو. اگر راوی دربارش متن آمده امامی هست، این سند می شود سند حسن، این روایت می شود روایت حسنه. اما موثق سری بریم دوازده امامی باشه. باید امامی مناش دوازده امامیه، به غیر دوازده امامی ما امامیه نمیگیم. و اما موثق
امامی با هر چه،
بله، عادل در اصطلاح، در اصطلاح رجال عادل همون امامیه.
پس شما
میگه عدل امامی، برای تاکید به حضور شما. اما موثق، درباره موثق برای شما بگم که سند درست و موثقه. تمامی راوی ها توثیق خاص و معتبر دارند، از شیخ نجاشی و شیخ کشی و مثلا شیخ مفید تا توصیق خاص دارم. اینون ثقتون یعتمد و علا حدیثی مثلا. اما امامی المذهب نیست. اینایی که امامی المذهب نیستن اینا گوش بدید، اصطلاح دیگه تمام. امامی المذهب که نیستن به چهار قسمن. یک، عامیان، از ابناء عامه، از اتباع مذاهب عربه هست و توثیق عام دارد. دو، اسماعیلیه. اسماعیلیه کسانی است که حضرت اسماعیل فرزند امام صادق را امام میدونن، تا الان هم از نسل او امام دارن، امامشون حاضره، که خوجاها عمدتا از این خواجن، خوجاها از این قبیله، خوجاست دیگه نه خواجه، بهرهی ها، بهرهی ها، خوجه یا دوازده امامی هم؟ آقای رضوی؟
خوجه ها دوازده امامی شده؟
شده؟ آه شده. بسیار خوب. این را که گفتی، بعد مورد سوم عبارتن از فتحی که میگین این راوی موثق است ثقتون، ولیکن صحیح نیست به خاطری که فتحیه. فتحی کسانی هستند که عبدالله افتح، فتحی با ف و ت دستدار به اصطلاح ما طلبا افقح، قح، افتح، فتحی، عبدالله با ت ننویسن یک کسی که از فتح و پیروزی باشه، عبدالله افتح فرزند امام صادق رو امام میدانن تا اونجاست. میشد مثلا امام شیش امامی یا اینا. و بعد مورد چهارم عبارت است از راوی که واقفی باشد. واقفی چه کسانی هستند؟ واقفی کسانی است که امام را تا امام صادق قبول دارند و توقف کردند، نه دنبال امام به حق آمدند، امام موسی بن جعفر، و نه دنبال عبدالله افتح و اسماعیل. کل این اقسام چهارگانه اگر توثیق شده باشن روایت می شود موثق، و اما صحیح نیست، اما اعتبار کامل دارد، قابل اعتماد و اعتبار است. یه نکته رو اینجا اضافه کنم و تمام.
به امام قاسم علیه السلام هم داری عوانزه رقایدی؟
بله. بله، خیلی نادر، طائفه نیست، طائفه نیست. ما این چارتا رو به عنوان طائفه، لذا زیدیه را نگفتم، بطائنی را نگفتم، بطائنی طائفه نیست، یک نفر منقرضه. و خود ابی حمزه بطائنی در توصیف و تضعیف دارن که کذاب جعال به این شکل. اما درباره زیدیه هم نگفتم چرا، طائفه هست ولی راوی طبق تحقیق حقیر که ندارد، از پیروان امام صادق مخصوصا راوی ندارم. این سه قسمو که گفتیم، قسم چهارم ضعیف، درباره ضعیف بحث قابل ذکری داریم که انشاءالله چهارشنبه آینده. لطفاً کسانی که درس رجال میان روز یک شنبه حتما تشریف بیارن، برای اینکه روز ولادت است و ممکنه یک هدایای مساعده مختصری هم براش تقدیم کنیم.